تفوزان استاد آل یاسین صفحه 106.
خب عرضم به خدمتتون که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. مرحوم شیخ فرمایشات ابن قبر رو مطرح فرموده بودم و رسیده بودیم به دلیل دومشون، که دلیل دومشون چه بود؟ این که اگر شارع بخواهد ما رو متعبد بزنون کند چه محضوری ازش پیش میاد؟ تحلیل حرام و تحریم حلال. از لا یؤمن ان یکون ما اخبر این آقای واحد به حلیته حرامن و بالعکس. خب حالا اینو دوستان عنایت بفرمایید. مرحوم شیخ میفهمد و هذا الوجه کما ترا جار فی مطلق الزن. این مطلب الان شما عبارات ابن قبر رو ببینید، بحث ابن قبر مصبش کجا بود؟ خبر واحد. گفت لو جاز تعبد به خبر الواحد فی الاخبار عن النبی لجاز تعبد بهی فی الاخبار عن الله. بعدم گفت ان العمل بهی، بهی باز به چی میخوره؟ به خبر واحد. پس چرا ما اون بالا گفتیم از استدلال ابن قبه چی در میاد؟ عموم المن لمطلق الزن. این لمطلق الزنش از کجا ادعا کردیم؟ با اینکه این فقط حرفش تو خبر واحده. این دلیل دومش یه وحازل وجه، یعنی وحازل وجه از ثانی، این کماترا جارن فی مطلق الزن بل فی مطلق الاماره الغیر علمیه و این لم یفد الزن. این در مطلق زن میاد، در مطلق زن. در مطلق زن یعنی چه؟ خبر واحد باشه نباشه. مثلا چی؟ فرض کنید همین زواهر، فرض کنید قول لغوی، اگه ما گفتیم مثلا حجت اشاره حجتش کرده یا خیلی چیزای دیگه، همه اینها میتواند موجب تحلیل حرام یا تحریم حلال بشود. بعد مرحوم شیخ حتی پارو فراتر از اینم میگذاره، میگه آقا اصلا اصول عملی هم میتونه همین محظور رو ایجاد کنه. اصول عملی مثلا چه جوری؟ فرض بفرمایید آقا ما نمیدانیم الان مثلا فلان کار واجبه یا مثلا حرامه، قبلا چه بوده؟ واجب بوده. میگیم ولانه کماکان، هنوزم واجبه. این الان استصحابه، این اصلا اماره هم استصحابه، زنم نیست، یک زن معتبر نیست، این اصل عملیه. خب با این حال اینم ممکنه موجب چی بشه؟ تحلیل حرام، تحریم حلال. آقا من عرضم به خدمتتون ماه مبارک رمضان میام استصحاب چه میکنم؟ توی اون شک ثانی بقای ماه مبارک رمضان روزه میگیرم، در حالی که فی الواقع چیه؟ مثلا عید فطر است و این روزه حرامه. اینا هم میتونه اتفاق بیفته دیگه توی استصحاب و اینا. لذا میگه بل فی مطلق الاماره الغیر العلمیه و این لم یفد الزن ولو اینکه مفید زن هم نباشه. خب یعنی اصول عملیه. این فرمایش ایشون بفرما یه اشکالی الان دوستان باید بکنن دیگه. همین آخریه بند
اصول عملیه از همون تحلیل و تحریم نمی
کنیم. چرا کردیم دیگه الان همین استصحاب که مثال زدم
حکم چیزی دیگه، در
عمل
در
مقام عملی کارو بکن، معمولا
در
عقاب. به هر حال اشکال این آقا همینه دیگه، کاری به عقابش نداره. نمیخواد بگه عقاب باید بشه طرف و اینا، نه. یا آقا طرف تفویت واقع میشه براش یا الغاء در مفسده میشه، تفویت مصلحت یا الغاء در مفسده. به هر حال روزه ماه مبارک رمضان یه مفسده ای داره دیگه، چی بخشید روز عید فطر یه مفسده ای داره دیگه که شارع حرامش کرده، چون از نظر عدلیه همه محرم به هر حال چیزی که حرام میشه یه مفسده ای داشته که حرام شده. سلام علیکم، بفرمایید. یالا یعنی به عبارت دیگه ما احکام و تابع چه میدانیم؟ مساله و مفاسد میدونیم. خب یه مفسده ای داشته، لذا شارع حرام کرده و ما الان داریم میفتیم تو اون چی؟ مفسده. به امر خود شارع، چون خود شارع الان وظیفه ما رو چی قرار داده؟ استصحاب. رد میفرمید؟ بله. یا الله یا صابرین و بین انشاءالله فهم سنان برحال یختف رو فی یوم الخمیس ما لا یختف رو فی سایر ایام الاسبوع.
بله همینجوری توی اصول عملیه بیمون قربان یه دستمون
کوتاه. نه ببینید، اشکال محتوایی نیست، اشکال عبارتیه. توی عبارت یه مشکلی هست. اماره احسن، اماره رو ما برای اصول عملیه به کار نمیبریم که. اماره یعنی چیزی که کشف داره، علامته. اماره اصلا لغویان یعنی نشانه و کاشف و علامت و اینا، چیزی که علامیت داره، کاشفیت داره. به لحاظ اصطلاحی هم به اصول عملیه امارات نمیگن، اماره نمیگن. راحت میفرمایید. لذا این یه گیر عبارتی داره. ممکنه بعضی اینجوری توجیه کنن. چجوری این عبارت رو توجیه کنن؟ احسن. این که بعضی از اصول عملیه هستن، بعضی از اصول عملیه هستن. نه فقط استصحاب نیست. اینو خوب دوستان دقت کنن، اول من توضیحشو بدم دوستان. بله. بعضی از اصول عملیه هستن که اینا ولو یه کاشفیت ناقصی دارن، ولی شارع اونا رو به جهت اون کشف ناقصی که دارن نیومده معتبر کنه. مرحوم شیخ توی اواخر ارزم به خدمت منم اون جلد 3 از این کنگره های 4 جلدی توی اواخر، تو اون بحث های اواخر استصحاب و اینا، استصحاب هم یعنی دیگه تموم شده عملا، اون بحث های خاتمه استصحاب، اونجاها دو تا پارامتر برای اینکه یه چیز بخواد اماره باشد بیان میکنه. یکی این که اولا خودش ذاتاً یک کاشفیتی زناوری داشته باشه، یک کاشفیت ناقصهی داشته باشه، و ثانیاً این که شارم او رو به همون جهت کشفش حجت کنه و کشف ناقص او را تتمیم کنه. اما اگر یکی از این دوتا نباشه، اون دیگه میشه چی؟ برماشه میگه اون دیگه میشه اصل عملی. حالا اصل عملی پس هم میتونه اصلا کلن کشف نداشته باشه، کاشفیت نداشته، یا نه یه سری چیزا کاشف باشن ولی شارع اونا رو از باب کاشفیتشون حجت نکرده باشه. پس الان اینجا اماره میتونه مد نظر چی باشه آیه رضایی؟ منظور از اماره یعنی اون اصل عملی هایی که کاشفیت مثلا دارن، به اعتبار اونا مثلا اینجور گفته. پس ما داریم یه اصل عملی هایی که مثلا کاشفیت هم داشته باشن. خب مثل استصحاب از نظر بعضی ها، خود شیخ که چند جا کرارم میگم یه به نظر ما استصحاب هیچ کاشفیت اصلا نداره. راحت میفهمید؟ زناوری نداره. ولی حالا از نظر بعضی ها که استصحاب اینجوریه، ولی اگر بیان بگن استصحاب رو شارع چجوری حجت کرده، نه به عنوانه اون کاشفیت که داره اینو حجت کرده باشد، زناوری که دارد او رو حجت کرده باشد، بلکه مثلا به اعتبار رفع تحیر فی مقام العمل این کار کرده باشد، برای اینکه علل حساب کارش را بیفته، نه به این جهت که کشف او را به منزله قطع کرده باشد، نه اینا نباشه.
کسی که نمیگه
چیو؟ اینکه
منزله
قطع به حساب
کاشفیتش حجت
شده باشه، کسی این قائله؟ قبل از والد شیخ بهایی و اینا که مثلا رایج همین بوده، همین رو میگفتن اصلا وقت و مثبتات و اینا شما همه رو حجت میدونستن دیگه، اون اصلا اماره میدونستن رسما. حالا ولی شیخ و اینا که اینجوری نیستن، بیایم اینجوری پس توجیه کنیم این الاماره الغیر العلمیه را اشاره مثلا به چه اصول عملیهی بگیریم. این اصول عملیه هایی که یه کشفی دارن ولی به جهت کشفشون حجت نشدن، این دوتا اشکال بهش وارده. اولا که خود مرحوم شیخ این توجیه رو در نطفه خفه کرده، فرموده و این لم یفت الزن، خودش رو اسمان و این لم یفت الزن. رد می فرمه یعنی حتی هیچ زنی هم نداره، یعنی رسما حتی کدوم اصل عملی ها هیچ کاشفیتی هم نداشته باشن، که اونا رو دیگه هیچ رقمه شما نمیتونی اسمشو چی بذاری؟ اماره. ثانیا اصلا چه وجهی داره که ما حالا برفض اصل عملی رو بخوایم اینجوری توجیه کنیم؟ چرا فقط ببریمش توی اصل عملی هایی که بشه بهشون اماره بگیم، یعنی یه کاشفیتی دارن ولی به جهت کاشفیتشون حجت نشدن؟ مگه فقط اونا تحریم حلال رو تحلیل حرام میکنن؟ مطلق اصل عملی میتونه چیکار کنه؟ تحلیل حرام یا تحریم. الان خود مثلا براءت که هیچ کاشفیتی هم نداره، یه اصل عملیه که ممکنه چیو برای ما تحلیل کنه؟ یه چیز حرام رو. هیچ وجهی نداره که اختصاص بخواد بده به این. به هر حال ما راحت تر این است که بگیم مرحوم شیخ اینجا مشی علی الاصطلاح نفرموده. غیر العلمیه
اماره
علمی بشی گفته میشه که حالا این اماره غیر علمی محسوب میشن.
غیر
توضیحیه. بله غیر توضیحی بودنش غیر توضیحیه. غیر علمیه با این وین لم یفد الظن یه معنا رو الان که اندم خواهد بفهمونه دیگه، یعنی علم که نمیاره هیچ، حتی ظنم نیاره، حتی زن‌ناورم نباشه، و پس رو چه جهت حجت؟ به جهت همین رفع تحیل، یعنی اصل عملی. والا این الغیر العلمیه حتی توی خود همون زنون معتبره هم هست، اونا هم غیر علمیه هم. اون ترقی از زنون معتبر است. یعنی ما توی مرحله میگیم تو همه زنون معتبره این مطلب هست و اختصاصی به خبر واحد نداره. تو مرحله بعدی میخواد بگه حتی تو اون چیزهایی که حجتن ولی ظنم نیستنم این محضور هست. دیگه مستدرکه. دیگه مستدرکه. یعنی گفتم نمیشدم از همین و این لم یفد الظن میفهمیدیمش. خب مستدلل من. حالا من قبل از این که وارد بحثای بعدی بشم این نکته رو عرض کنم که حالا آقای حسینی هم یه روزی اینو پیش پیش اشاره کرد و حالا هم که خودشون نیستن ولی بله یاد نامشون هست انشالله. عرضم به خدمتون که شاید بعد از اینکه برگشت گوش بده
مسته خوده میرا
بعد از کلاس برشه باری کن احسن بر شما آقای حسین
موقعی که داره گوشون
بعد شما گیزه آرزم به خدمتون که این محضور اساسا چجوری تقریب میشه؟ محضور دومی که ابن قبه گفته تقریبش چیه؟ اینجا چند جور تقریب شده. یه تقریب این است که بگیم مرحوم ابن قبه عرضم به خدمتون که بذارید من قبلش با یه سوال شروع کنم. ببینید آقا اگر تحلیل حرام بشه خب روشنه که محظور هست. چه محظوری هست؟ تحلیل حرام الغاء در مفسده، تحلیل حرام. حالا حرام اعم از این که فعل یک کار حرام باشه، فعل یک کار حرام باشه یا ترکش حرام باشه، یعنی هم در محرمات هم در واجبات ما میتونیم بحث تحلیل حرام را فرض کنیم. تحلیل حرام، حرام یه چیزی فعلش حرامه، مثل شرب خمر مثلا، شرب عصیر فرض کنید حرامه، روایت بیاد بگه حلاله، این سبب چی میشه؟ الغاء در مفسده، الغاء در مفسده. از اون طرف یه فعلی ترکش حرامه، یعنی واجبات مثلا، روایت بیاد بگه فلان کار واجب نیست، یعنی ترک اون فعلی که فی الواقع واجب است و برای ما داره چه میکنه؟ تحلیل میکنه. این هم میشه تحلیل حرام. که این سبب چی میشه؟ تفویت مصلحت. پس یا الغاء در مفسده یا تفویت مصلحت. بله نه نه، یه مصلحتی رو آدم، مصلحت ملزمی رو آدم از دست داده. هرچند که حالا بعدن خواهیم گفت که در حقیقت این خودش یه مفسده است، یک مصلحت ملزمه. اصلا چرا ملزمه شده؟ چون از دست دادنش خسارته. ولی خب حالا بدون اینا رو داریم تفکیک میکنیم. پس محظور یا چیه؟ یا تفویت در تفویت مصلحته یا الغاء در مفسده. اما اینا هر دوش در کدوم فقره بود؟ در فقره تحلیل حرام. اما سوال این است که آقا ایشون تحریم حلال رو هم گفته. تحریم حلال مگه محظوری داره؟ آقا یه چیز حلالیه و حلال بوده، یعنی میتونستم انجام بدم میتونستم انجام ندم. حالا یه روایتی اومده گفته که فلان چیز چیه؟ مثلا حرامه. فرض کنید آقا فلان چیز مکروه بوده، حرام نبوده، مکروه بوده و کل مکروهن حلال. روایت اومده گفته حرامه و ما یه عمری یه مکروهی رو ترک کردیم و یه چیز بدیه. اصلا مباه هم باشه، خونسا هم باشه. آقا یه فعلی بوده خونسا بوده، حالا من یه عمری اصلا یه عمل خونسا رو انجام ندم، ضربه نمیزنه که. مصلحتی نداشته که تفویت مصلحت بشه و اینها
مصلحت
بشه. پس این تحریم حلال چه محضوری داره؟ اینجا بعضی اومدن اینجوری تبیین کردن در جواب این سوال، اینجوری گفتن، گفتن این حلال رو ما باید مثلا چی فرض کنیم؟
واجب.
یک واجب یا مثلا یه مستحب که یه مصلحت ملزمه یا یه لااقل مصلحت غیر ملزمه ای داشته باشه. بعد این روایت اومده اون مصلحت ملزمه یا غیر ملزمه رو از ما چه کرده؟ تفویت کرده. اسم این هم میشه گذاشت حلال، چون کل واجبن هم حلالون دیگه، هر واجبی حلاله، یعنی حرام نیست. واجب رو هم میتونیم حلال تعبیر کنیم دیگه. رد فرمید. خب پس اینم خودشون وقت میتونه یه محظور بشه. این کلش میشود چی؟ میشود یک تقریب از این محظور ثانی ابن قبه. یک تقریب یعنی کلن تو چه فضایی ببریم قضیه رو؟ تو فضای احسن مساله و مفاسد و این که بگیم داره القاء مفسده میکنه و تفویت مصلحت میکنه و این صحبت ها. اما یه بیان دیگه هم هست که طبق اون بیان دیگه، اون تقریب دیگه، برای حتی این قضیه تحریم الحلالش هم لازم نیست انقدر خودمونو به تکلف بندازیم که بگیم حلال اینجا مثلا واجب منظور است. اون بیان دیگه چیه؟ این هست که آقا اساسا خود صرف همین تحلیل حرام و تحریم حلال، این خودش فی نفسه یک محظوری، محظورش تناقض در جعله، محظورش تناقض در جعل است. اینم پس یه تقریب که عرضم به خدمتون تناقض در جعل به چه معنا؟ به این معنا که شارع میاد یه فعلی رو حرام میکنه، بعد میاد با خبر مثلا با زن معتبر حلالش میکنه، و بالاخره این حرامه یا حلاله، یا بالعکس یا چیزی رو حلال میکنه بعد میاد رو حرامش میکنه. این خودش اصلا یه محظور مستقله دیگه، اصلا کاری به اون بحث تفویض مصلحت و اینا هم نداریم، خودش یه محظور. درست می‌فرمایید؟ پس اینم یه تقریب که حالا یه تقریب دیگه هم شاید مثلا بشه اینجا مطرح کرد، اونم مثلا تکلیف به مالای و تاق تو بعضی از موارده. این که این سبب تحریم حلال یا تحلیل حرام بشه، یه جاهای ممکنه سبب چی بشه؟ تکلیف به مالای اتاق مثلا بشه. حالا این دیگه چون تقریب ضعیفیست اصلا گفتنم نداره، ترک کردنم نداره. علی حال عمده همون دوتا تقریبی که عرض کردیم و اون دوتا تقریب حالا هر دوش بعدن باید در ادامه مورد بحث قرار بگیره. یعنی یکیش با همون بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری و اینا حل میشه که آقا این تحلیل هرمونیش تناقض در جعلی رو مستلزم نیست، چون در تناقض هش وحدت شرط دان، وحدت موضوع محمول و مکان. این در دو مرتبه هن، اینا در یک مرتبه نیستن. یکیش در مرتبه واقع است، لوح محفوظ است، دیگری در مرتبه ظاهر است. این حالا مثلا یه تقریب رو جواب میده، تقریب دیگر رو چجوری باید جواب داد؟ این که آقا این تفویت مصلحت داره میشه، القای در مفسده میشه و اینها، این هم یه به هر حال جوابهایی داره. مثلا مشهور چجوری جواب میدن؟ مشهور یعنی آقا یه مصالح اهمی وجود داشته، فدای سر اون مصالح اهم. مثلا چه مصالح اهمی؟ مثلا تسهیل. آقا خوب بود شارع اینا رو حجت نمیکرد، وقت باید جونت در میومد میرفتی یه تحصیل یقین میکردی، حالا این همه راحت کرده برات قضایی رو، اون وقت باید یا میرفتی تحصیل یقین میکردی یا را باید چه کار میکردی؟ احتیاط میکردی. شاره اومده این زنون رو برای شما معتبر کرده، حالا یه درصدی هم اگر پرتی داشته باشه فدای سر اون مصالح اهم. مثلا یه جا یا مصالح اهم، مثلا چی بگیریم؟ غلبه اصابه، غلبه اصابه. شاره با اون احاطه علمی که داشته چه بسا دیده که چی؟ دیده اگر بخواد ما رو به حال خودمون وا بگذاره ما بریم به قطع عمل کنیم، بریم قطع تحصیل کنیم، احتیاط که از همون بر نمیاد، حرجی میشه. این همه مسائل همش بخواییم احتیاط کنیم که حرجی، لا محالا میریم سراغ قطع. قطع های ما چه بسا درصد خطاش و جهل مرکباش بیشتر باشه از این زنونی که شاره داره معتبر میکنه. شاره با اون احاطه علمیش داره اینو میبینه، لذا به جهت غلبه اصابه این زنون معتبره، اینا اصابهشون بیشتر از قطعهای ما، درصد خطای قطعهای ما بیشتره تا این زنونی که شاره مثلا داره حجت میکنه، لذا اومده اینو حجت کرده. حالا متأخرین هم دارن، ولی تو خود همجا هم میاد این بحثا، خود شیخ اینا رو داره در ادامه میگه. خب لذا ممکنه به این جهات بوده باشه. پس بنابراین این مثلا یه بیان، مرحوم شیخ خودش به هیچ کدوم از این بیان ها قانع نمیشه، راضی نمیشه و بحث چی رو اینجا مطرح میکنه؟ مسئله سلوکیه رو میگه. خداوند حمایت میکنه، تدارک میکنه، اگرم شما یه وقت به خطا رفتی جبران میکنه دیگه. خب دیگه مشکل چی آقا؟ گفتی آه داد و بیداد که مصلحت واقعی از ما فوت شد، همونو عین همونو خدا بهت میده، دیگه چی میخوای؟ در کنار اون تسهیلی که هست، علاوه بر اون تسهیلی که ایجاد کرده، یه موارد پرتی هم اگه داشته خودش جبران میکنه، دیگه چی میخوای؟ و هیچ استلزامی با تصویب و اینا هم نداره که حالا اینو مرموشه مفصل واردش میشه و خواهد گفت که حرف ما غیر از حرف مصوب است. بعد باز میکنه میگه تصویب به چه معناست، دو معنا برای تصویب هست، دو مدل تصویب داریم و اینی که ما داریم میگیم هیچ کدوم از اینا نیست و یه بحثایی که در ادامه انشاءالله باید مطرح کنیم. خب پس ببینید این دوتا تقریب هر کدوم یه مدل یه سنخ جواب داره. رد میفرمید رضایی؟ خب این فرمایش مرحوم شیخ داره. مرحوم شیخ حالا میخواد وارد بحث بشه و بگه آقا به نظر ما این قضیه تعبد به زنون ممکنه، تعبد به زنون ممکنه. خب امکانش رو ایشون چجوری اثبات میکنه؟ ابتدا ایشون میفرماید که ما حرف مشهور رو اینجا مطرح کنیم بعد حرف خودمون. میگه واستدل المشهور على الامکان بان نقطع و بانه لا يلزم من التعبد به محال. مشهور اینجوری جواب داده، اینجوری اثبات کرده امکان را، استدلال آورده برای امکان که چی؟ که آقا ما قطع داریم به این که لا یلزم من التعبد به این محال، ما قطع داریم که آقا هیچ استحاله ای رو مستلزم نمی شود. چون ما گفتیم امتناع وقوعی که الان محل بحث ما همین امتناع وقوعیه دیگه، امتناع وقوعی تعریفش چیه؟ ما یلزم منه محال، خودش محال نیست ذاتن ولی مستلزم یک باطل و محالی میشه. خب الان ما قطع داریم که این هیچ مستلزم هیچ محالی نمیشه، این جواب مشهور. معلوم شیخ میفهمد آقا این که بله و فیاض تقریر نظرون از القطع به عدم لزوم المحال فی الواقع این موقوفون علا احاطت العقل به جمعی الجهات المحسنه و المقبهه و علمهی به انتفاعها و هوا غیر حاصل فی ما نحن فی. این که یه نفر بخواد ادعا کند آقا یه چیزی امکان دارد، امکان دارد، برای این که بخواد ادعا کنه یه چیزی امکان دارد یعنی باید بگه که هیچ جهت مقبهی در کار نبوده که سبب چی بشه؟ محال بشه، سبب استحاله بشه. چون امتناع وقوعی یعنی ما یلزم منه قبیح باطل، اینا دیگه هیچ امر قبیحی پیش نمیاد. این که هیچ امر قبیحی پیش نمیاد، از این فعل هیچ امر قبیحی پیش نمیاد، چون باید یه احاطه‌ای داشته باشی به همه جهات مقبهه و واقعا بتونی احراز کنی که الان از این فعل هیچ قبیحی پیش نمیاد. و انا لنا من ذلک، که بتونیم ادعا کنیم هیچ قبیحی از این فعل پیش نمیاد. ما از کجا میدونیم هیچ قبیحی از این فعل پیش نمیاد؟ مگه عقل بشری همچی احاطه‌ای داره به جهات مختلفه مقبهه؟ بعد میفرمایید میگه و فی هذا تغییر نظرون از القطع به عدم لزوم المحال فی الواقع، اینکه فی الواقع هیچ استحاله پیش نمیاد، این متوقف بر این است که عقل یه احاطه اینجوری داشته باشه به چی؟ به همه جهات مقبهه، و علم داشته باشه به اینکه هیچ کدوم از این جهات مقبهه اینجا لازم نمی آید، یعنی همه رو بشناسه و اینو هم تو مرحله دوم احراز کنه که هیچ کدوم از اینا اینجا لازم نمیاد. پس اولا هم این که همه رو بشه همه جهات رو بشناسه، ثانیا یعنی که احراز کنه هیچ کدوم از این جهات اینجا پیش نمیاد، و این واقعا دون اثباتی خرطول قطعا احسان.
آن را
بله مثلا فرض کنید مثلا ما چطور مثال میزدیم این که شارع بخواد عرضم بخواد محسنین را ببرد جهنم، تعذیب المحسنین بکند. خب این میگیم یلزم منه قبیحون، حالا این قبیح در حقیقت محاله دیگه. چرا؟ چون گفتیم خلف میانجامه، چون ظلمه و خداوند و ما چی فرض کرده بودیم؟ عادل فرض کرده بودیم، نهایتا به خلف، که خلف هم خودش چیست؟ اجتماع نقیزه این است. خلف یعنی اجتماع نقیزه، این که هم این باشه هم عدالت باشه هم عدالت نباشه، هم عادل باشه هم عادل نباشه، یا همچی چیزایی. حالا این که تو این مثلا تعبد به زنون یه نفر در بیاد ادعا کنه آقا هیچ امر باطلی و قبیحی رو مستلزم نیست، مستلزم هیچ محالی نیست، از کجا شما میتونی همچی ادعایی بکنی؟ آقایون مشهور که میگید نقطع به عدم لزوم المحال، این که میگید نقطع به عدم لزوم المحال و القبیح و الباطل، هیچ باطل و قبیح و محالی لازم نمیاد از این کار، شما مگه همچی احاطه‌ای داری؟ خب این فرمایششون و هوا غیر حاصل فی ما نحن فی، یه همچین احاطه‌ای حاصل نیست. حالا این جهات مقبهش اینجا روشن بود، جهات محسنش این وسط چی میگه؟ جهات محسنه رو حالا مرحوم شیخ یه لحظه تو ذهنش یه چیزی اومده به خاطر اون گفته. ببینید امکان، امکان دو تا طرف داره، یه طرفش چیه؟ استحاله است. یه طرف دیگه چیه؟ وجوبه. ما برای اینکه ادعا کنیم این ممکن است، یعنی باید هم نفی استحاله کنیم هم نفی وجوب. برای نفی استحاله باید احاطه به چی داشته باشیم؟ همه جهات مقبهه و اینکه هیچ کدوم اینجا لازم نمیاد. برای نفی لزوم باید نفی باید احاطه به چی داشته باشیم؟ همه جهات محسنه و اینکه نه اینا هیچ کدوم اینجا نیست. که این امر مثلا بخواد چه بشه بعد؟ مثلا واجب و لازم بشه بعد. راحت میفرمایید؟ لذا مثلا ممکن است. مثلا موارد لطف. مواردی که میگیم آقا این لازم، این لطف لذا لازم است بر خداوند. که حتما مثلا خدا باید اینو انجام بده، این لازم است. و این جاهایی که میگیم واجب خدا انجام بده، لازم خدا انجام بده، یه جهات محسنه ای هست دیگه. مثلا جهت محسنه اش چیه که میگیم از باب لطف بر خدا لازم انجام بده؟ ممکن نیست که ممکن خدا انجام بده ممکن انجام بده نده، نه لازم خدا انجام بده. مثلا چه جهت محسنه ای؟ این تبعید عن النار ول تقریب الی جنه. مثلا میگم فلان چیز این موجب بعد از جهنم و نزدیکی عباد به بهش میشه، لذا بر خداوند لازمه. خودش جهت محسنه و موجب لزوم این کار میشه. قرار بفهمید. لذا چون بحث امکان بوده، این چه بسا باعث شده باشه مرحوم شیخ این ورشو هم حالا گفته باشه. بفهمید آقای صاحب.
جهت محسنه که ما مثلا میگیم احکام تابع مسئله و مفاسد، این جهت محسنه چون مثلا دلیل نمیشه بگیم که با خاطر اینکه مصلحتی باشه که اراده شارع بهش تعلق بگیره و اینا، به خاطر اون گفتی مثلا که باید یه دوستی مصلحتی داشته باشه که اراده شارع بهش تعلق بگیره، که اگه نداشته باشه مثلا نمیشه.
برای تعبد که چرا؟ برای تعبد که جهات محسنه حتما باید باشه، ولی جهات محسنه ملزمه منظورمونه، اونا لازم نیست. جهات محسنه ملزمه لازم نیست. راحت میفرمایید؟ یعنی نبوده، میگم لازم نبوده، جهات محسنه ملزمه نبوده. لذا میگیم ممکن است. ممکن است یعنی نه. نه. استحاله داره و نه واجبه. هیچ کدوم نیست. مرحوم شیخ الان نمیخواد بگه که تعبد به زنون چه بوده؟ چیه؟ واجبه. اون برش هم نمیخوایم ادعا کنیم، بلکه صرفا میخوایم بگیم ممکنه. لذا مرحوم شیخ بعد از این که عرضم به خدمتون جواب ابن قبر رو میده و استحاله رو، شبه استحاله رو دفع میکنه و از این قضیه سربلند بیرون میاد، بعدا در صفحه 123 در صفحه 123 یا حالا بعضیا از اون ور بوم افتادن. ابن قبه میگفت محاله، بعضیا اومدن گفتن چیه؟ مثلا واجبه. یه سم من نورو به ما یونسو و الا بعضن ایجاب و تعبد به خبر الواحد. صفحه 123 به معنا چی؟ به معنا قبه ترکه ایمنه فی مقابل قول ابن قبه، که از اون برای بون بعضی افتادن، که اونو هم بعد مرحوم شیخ رد میکنه، وارد میشه مناقشه میکنه، اونم رد میکنه، میگه نه اینم نیست. بله یه جهات محسنه ای هست ولی محسنه های ملزمه نیست. نه اون که اتفاقا میخواییم بگیم حتما هست، اینو قطعا میگیم مثلا بوده، راحت فرمایید، ولی این دخلی به این نداره که بیایم چی بگیم. بگیم این حالا حتما چی ممکنه و واجب نیست. برای اینکه بگیم ممکنه و واجب نیست باید فراتر از این رو ادعا کنیم. برای ادعای اثبات امکان و نفی لزوم باید بگیم جهات محسنه ملزمه ای در کار نبوده. ولی از اون طرف این که به هر حال یه جهات محسنه غیر ملزمه بوده، اون دیگه نیازی به احاطه به جمعی چیزا نداره. همین که یکی دو تا هم جهات محسنه باشه به ذهن ما برسه که باید میکنه. برای اینکه بگیم این هست، اینو داشته، جهت محسنه رو داشته و کارش مثلا حکیمانه بوده، برای اینکه بگیم کارش حکیمانه بوده، همین که یکی دو تا هم جهت محسنه الان سراغ داشته باشیم بسه. ولی برای نفی هم استحاله هم وجوب از اون طرف باید بگیم همه جهات مقبحه رو ما میشناسیم و هیچ کدوم اینجا نیست. از اون طرف برای نفی وجوب هم باید بگیم همه جهات محسنه ملزمه را میشناسیم و اونا هم هیچ کدومشون اینجا نیست. خب پس جناب مرحوم شیخ، حالا که فرمایش آقای مشهور رو قبول نفرمودید، خودتون بفرمایید که چجوری میخواید اینجا امکان رو اثبات کنید. مرحوم شیخ میفهمد آقا ما باید متواضعانه این ادعا رو بکنیم، نگیم ما قطع داریم به این که هیچ محالی پیش نمیاد. ما از کجا یه همچه قطعی ها میتونیم ادعا کنیم؟ مگه ما احاطه به همه جهات مقبحه داریم و اینا؟ بعد که بگیم آقا ما چیزی پیدا نکردیم، ما جهت مقبحهی پیدا نکردیم، میگه فل اولا ان یقرر هاکذا که انا لا نجد فی عقولنا بعد از تأمل ما یوجب الاستحاله، ما چیزی پیدا نکردیم. و عدم الوجدان غیر از عدم الوجوده که مشهور ادعا میکنه، ما میگیم عدم الوجدان، ما چیزی نیافتیم. و هاذا طریقون یسلک العقلا فی الحکم بالامکان، و برای حکم به امکان همین مقدار بس، عقلا لازم نمیدانند احراز کنن هیچی نیست، بلکه همین که بگردن چیزی پیدا نکنن در همون حد عقل خودشون، عقلا وقتی در حد عقل خودشون بالا پایین کنن مسئله رو و جهت مقبحهی پیدا نکنن، دیگه میگن این ممکنه، نمیگن این چیه محاله، نه میگن ممکنه در همین حد. خب این فرمایش مرحوم شیخ. اینجا غیر واحدی به هر حال وارد بحث با مرحوم شیخ شدن. مرحوم آخون میفرماید که آقا این که نشد که الان عرضم به خدمتون، شما میخواید یه امکان واقعی رو اثبات کنید یا یه امکان ظاهری رو؟ این بیان شما جناب مرحوم شیخ فوقش یه امکان چی رو اثبات میکنه؟ ظاهری رو، نه یه امکان واقعی رو. نمیتونیم بگیم آقا این فعل واقع ممکن است، به حسب ظاهر ظاهرن ممکنه. یعنی چرا میگیم ظاهرن ممکنه؟ چون ما که احاطه به واقع نداریم، همه جهات مقبحه رو که نمیشناسیم بگیم واقعا هیچ جهت مقبحهی پیش نمی آورد و لذا فعل واقع ممکن است. این تهش امکان چی رو برای ما اثبات کنه؟ این امکان ظاهری. و این گونه نیست که عقلا همین مقدار که به ظاهر چیزی پیدا نکردن بگن این امکان چی دارد؟ واقعی دارد. نه، یه همچین چیزی نمیگن، آقا این فعل واقع ممکن است. در حالی که الان بحث ما بر سر امکان ظاهری نیستش که بخواییم بگیم آقا این ظاهرن ممکن است. اون آقا مدعیه که این واقعا محال است، بعد ما بگیم نه این ظاهرن ممکن است. اینجا رد ابن قبه نمیشه که. این را بفرمایید. بله، اینی که جناب مرموشه اینو ادامه فرمایشات مرموخون اینه، میگه اینی که شما میفرمایید جناب شیخ که چی؟ که اغلا هازا طریقون یسلو کل اغلا، اغلا برای حکم به امکان همین که جهت، یعنی همین که ما یوجب الاستحاله رو الان نجورن بهش دست نیابند، همینو کافی میدونن برای چی؟ حالا صابری برای حکم به امکان. اینی که میفرمایید این امکان غیر اون امکانه که محل بحثه، این امکانی که اغلا به محض اینکه ما یوجب الاستحاله را پیدا نکردن بهش حکم میکنن، امکان به معنی احتماله، نه امکان محل بحث ما. بعد اون وقت مرحوم آخون میگه این همون حرف حکماست که چی گفتن حکما؟ قالت الضفدع قولا فسرت الحكما فی فمی ما اون و هل ینطق من فی فیه ما. نهد میفهمم؟ بله. من حالا جالب ما این شعر رو از استادمون تو مکالمه عربی و اینا اون سالهای دور شنیده بودیم. بعدها توی این فیلمی که بود که 23 نفر آره توی این 23 نفر یه عراقی بود با این 23 نفر مثلا هم بند شده بود و اینا علومم نبود این نفوذیه چیه اینا. این شعره رو خوند. آره اون شعره رو خوند خیلی برام جالب بود. شعرش قشنگه، میگه قالت الضفدع قولا فسرت الحکما. قورباغه یه حرفی زد که حکما جمع شدن ببینن چی داره میگه، آره تفسیرش بکنن اینا، در حالی که اصلا چی گفته؟ گفته حالا اون حرفش چی بوده؟ فی فمی ما اون، گفته در دهن من آبه، اینو اومدن تفسیر کنن که فلان، در حالی که شاعر مثلا میگه یه اصلا و هل ینطق من فی فیه ما، کسی که تو دهنش آبه اصلا میتونه حرفی بزنه که حالا گفته باشه فی فمی ما اون که بعد اینا این هم بخوام تفسیرش کنن. این حد میفرم خلاصه آره. عرضم به خدمتتون که حالا بحث بر سر چی بود آقا؟ بحث بر سر این بود که اون حرفی که حکما زدن که کل ما قرع سمعک من الغرائب فذره فی بقعت الامکان ما لم یزد که عنه قاطع البرهان، تا زمانی که برهان قاطعی پیدا نکردی بگو ممکنه، یعنی تا زمانی که بر استحاله و محال بودن و اینها دلیل قطعی پیدا نکردی احتمالشو بده بگو بله ممکنه شایدم بله باشه. این امکانه برنا احتمال، نه این که اون امکانی که الان محل بحث ماست که یعنی محال نیست اینم به همین مقدار بخواد ثابت بشه، به همین مقدار که ما چیزی پیدا نکردیم. خب اون آقای ابن قبه میگه من پیدا کردم، اینکه جواب ابن قبه نمیشه که. نه بفرمایید. خب عرضم به خدمتتون، حالا اینو دوستان دقت کنن، اینجا مرحوم آقای آشتیانی خواسته دفاعی بکنه از مرحوم شیخ. مرحوم آقای آشتیانی در بحر الفواید میفرماید که آقا این که مرحوم شیخ استاد ما اینو داره میگه، این امکان ظاهری منظورش نیست که شیخ، منظور شیخ همون امکان واقعیه ولی با این زمینه، با این زمینه که عقلا همه عقولشون رو ریختن رو هم یه مسئله از دیرباز از زمان ابن قبه، حالا شاید حتی قبل ابن قبه هم این بحثا مطرح بوده، ابن قبه حالا مثلا اومده غالب استحاله شده ولی بحثش چه بسا حتی قبل ابن قبه هم بوده باشه، از دیرباز این همه بحث شده زمان محقق هلی بعد دوباره بعدتر تا زمان نهازا این همه بحث کردن روی این قضیه و جمیع العقول چیزی نیافتند، هیچ جهت مقبهی نیافتند. این که انا لا نجد فی عقولنا یعنی همه عقولی که تا الان جمع شدن هیچ جهت مقبهی پیدا نکردن، یه همچین عدم الوجدانی دیگه واقعا یدل على عدم الوجود فی الواقع، یه همچین جاهای دیگه واقعا لوکانه لبانه و زهر، که این همه آدم های دقیق النظر عمیق الفکر اینها جمع شدن این همه بحث کردن این ور اونور کردن، حالا دیگه واقعا اگر جهت مقبهی می بود دیگه باید روشن می شد. حالا احسن، فقط میمونه چی؟ میمونه شبهاتی که ابن قبه ادعا کرده، اونا رو هم جواب خواهیم داد. احسن، اونا هم یه شبهاتی هستن که قابل جوابن، لذا هیچ جهت مقبهی از نظر ما نیست. آقای ابن قبه جواب شما رو هم خواهیم داد، دیگه بعدش دیگه ادعای قطع نمیشود کرد. پس این یه امکان واقعیه که شیخ میخواد ادعا کنه، نه یه امکان ظاهری. خلاصه این یه بیان. یه نکته ای رو هم بنده عرض کنم و دیگه بحثمون باشه از همتون التماس دعا، و اون این است که ببینید آقا، ما عرضم به خدمتون در موارد این دستی که الان میخوام عرض کنم راحتی میتونیم ادعای امکان واقعی بکنیم. موارد این دستی یعنی چی؟ یعنی ما اگر خارجن در مقام اثبات ادله داریم بر چی؟ بر وقوع امر. الان مثلا ما این همه ادله داریم بر تعبد به خبر واحد، ادله ای که هست بر حجیت ظواهر، ادله ای که حالا خواهیم خوند، ما از لحاظ اثباتی هیچ محظوری نداریم بعد اینکه یه همچین چیزی واقع شده. بله دیروز هم عرض کردم، مادامی که شما به لحاظ ثبوتی مشکلات و شبهاتی داشته باشی و شبهه طرف رو برطرف نکنی، هزاری هم دلیل اثباتی بیاری، طرف رد خواهد کرد اگر قاطع به خلاف باشه. لذا توی مرحله بعدی میریم چیکار میکنیم؟ شبهات اون بنده خدا را حل میکنیم، شبهات اون بنده خدا را هم حل میکنیم. میگه آه این شبهاتی که شما میگی اینا همه قابل حل. اون وقت همین که شبهاتی که آقای ابن قبه آورده اینا رو جواب بدیم، دیگه برای این که بگیم جهت مقبه دیگهی فلواقع نیست، کفانا همه چی؟ ادله اثباتی. همین که این ادله اثباتی هست، این خودش باعث میشود که ما بگیم هست، مگر این که ثبوتن برامون استحاله احراز بشه، اثبات بشه، که بعد اون وقت ادله اثباتی رو ترهیا تعبیل کنیم. و الا چه دایی هست ما بیایم ادله اثباتی رو تر تعبیل کنیم وقتی که استحاله برامون ثابت نشده؟ اونی که باید ثابت بشه استحاله است، نه اونی که باید ثابت بشه چی باشه؟ امکان. جایی که ما ادله اثباتی داریم توی مسئله ای، اون ورش باید ثابت بشه تا دست بکشیم از این ادله اثباتی، رفعیت کنیم از ادله اثباتی. فقط الان اینجا چی میمونه؟ این که آقای ابن قبه میگه آقا من باید دست بکشم چون قاطع به استحاله هستم و اینم ادلمه. ما باید ادله ابن قبه رو فقط جواب بدیم که به حول قوه الهی جواب خواهیم داد. که اونا رو که جواب دادیم دیگه آقا استحاله برای ما احراز نشده، رو چه حساب بیایم دست از این ادله اثباتی بکشیم؟ اینم یه بیان برای اینکه اینجا بله بتونیم امکان رو اثبات کنیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم. خب آقایون سلامکم الله. خب همین، این به حساب احتمالات دیگه احتمالش صفر میشه، یعنی هرچی تعداد بالاتر میره رد میفهمید این احتمال ضعیف و ضعیفتر میشه، یعنی دیگه بعدش به حدی میرسه که دیگه ما قاطع میشیم به این که بله واقعا هیچ جهت مقبهی نیست. بلا به حساب احتمالات خیلی این احتمال ضعیفه، در حد صفره که باز یه جهات مقبهی در کار باشه و این همه آدم با این همه دقت اینها هیچ کدوم به ذهنشون در طول این همه زمان خطور نکرده باشه. نه نه این آخه بحثای تعبدی اونجوری نیست، این سری بحثای عقلیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث جواب که در بحث رو از میکنم از همشه رو خود شده بذارم.